Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. سلام، عمر شما به خیر باشه. اپیزود 12 از پادکست انسانک رو میشنوید. اردیبهشت به سر رسید اما قصه ما به آخر نرسید. تو هفته هایی که گذشته سعی کردیم با هم کمی مزه تفکر بچشیم. تفکر کردن کار ساده‌ای نیست و ما هم کمتر تجربهش کردیم. این که عرض میکنم کمتر تجربهش کردیم برای اینه که عمدتاً به شبه تفکر مشغول هستیم. شبه تفکر اسمیه که من انتخاب کردم برای فکر بازی در مسیر از پیش تعیین شده. یعنی زمانی که شما در یک جاده حرکت میکنید که تمام ایستگاهاش مشخصه، توقفگاهاش مشخصه، از مبدأ خاصی شروع میکنید، در مقصد مشخصی پیاده میشید، ولو این که در این مسیر تفرجی میکنید و چشمتون به منظرهایی میفته و شگفتیهایی رو خواهید چشید، اما همه چیز از پیش تعیین شده است. این رو من بهش میگم شبه تفکر. اون چه که ما عمدتاً در دانشکده ها در آموزش های رسمی تجربه میکنیم. وارد یک رشته ای میشیم که از قبل سیلاب آموزشی مشخصی داره. درس ها مشخصه، منابع مشخصه. نقطه ای که باید به پایان برسیم رو هم از قبل برای ما نوشتن. یعنی یک آدم هایی دور هم نشستن و به این جنبندی رسیدن که دانایی یعنی این و به جز این هم حاضر نیستن که بگن دانایی. به چه دلیل میگن به جز این حاضر نیستن بگن دانایی؟ چون شرط ادامه تحصیل برای شما چیست؟ این که دقیقا مثل اونا فکر کنید. تو آزمون های ورودی کنکور تحصیلات تکمیلی از شما چی میپرسن؟ اون چیزایی رو میپرسن که ممتحن بلده. او که نمیتونه خارج از دامنه سواد خودش به شما سوال بده. شاخص یا متدولوژی هم یا بلد نیست یا نمیخواد خطر کنه دکان خودش رو با قحطی روبرو بکنه که بیاد بگه که حتی اگر تو مثل من فکر نمیکنی، اما همین که فکر میکنی بیا و مسیر رشد و ترقیت رو ادامه بده. یک مرزی گذاشتن، یک مرزبانهایی هم نشستن سر اون مرز، فقط کسایی رو تو خودشون راه میدن که مثل خودشون فکر بکنن. همین اساتیدی که به خیلی از ماها از آزادی اندیشه و تفکر درس میدن، موقعی که میخوان امتحان بگیرن سواد خودشون را از ما امتحان میگیرن. مشابهت ما با اونها میشود نمره 20. هرچه تو جوابی که میدی منطبق تر باشه با سواد ممتحن، تو دانش آموز یا دانشجو بهتری هستی. اما ما تو انسانک میخوایم یک مسیر دیگری بریم. ما برخلاف شیوه آن رود که عمدتاً توی تحصیلات تجربه میشه، این بار داریم مسیر آفرود رو طی میکنیم. از بیراه داریم میریم. خطرهایی داره. یعنی ما نمیدونیم که در هر ایستگاهی با چه صحنه‌ای، با چه شرایط و اقلیمی روبرو میشیم. نمیدونیم چه حادثه و چه بلایی در انتظار ما هست. اما در واقع از مواجهه هضم میبریم. از اینکه راهی رو داریم طی میکنیم که به شیوه خودمون داره سپری میشه. اینها رو برای این تعریف میکنم که دفاع کنم از شیوهی که داریم پیش میریم. من ممکنه در هر اپیزود نهایتاً موضوع یک اپیزود جلوتر رو بدونم. مثل رانندگی شب رو که شما فقط به شعاع چراغتون تا چند متر جلوتر رو میبینید. اما این دنجی و این پیمودن فضایی که پیش از شما تجربه نشده خیلی مزه میده. ما توی این جادهی که تا به امروز با هم اومدیم سر در آوردیم از سرزمین زوجیت. چند اپیزوده که داریم در مورد زوجیت با هم دیگه صحبت میکنیم و همچنان هم میخوایم به صورت آفرود به مسیری که تا حالا طی کردیم ادامه بدیم. بسیار قدردان و خوشحالم از اینکه همراه هستی تو این سفر و توی این اقیانوس بیکران دانش با همدیگه شناور و راهی هستیم به سوی ساحلی ناپیدا.
شناور سوی ساحل‌های ناپیدا، دو موج راه گذر بودیم، دو موج هم سفر بودیم، گریز ما نیاز ما، نشیب ما فراز ما، شتاب شاد ما با تلاش پاک ما تو
با این مقدمه بریم سراغ تعریف آرتور شوپنهاور از ملال. یه داخل پرانتز بگم، ببینید من این بزرگوار رو شوپنهاور اسم میبرم، شما هم همین اسم رو شنیدید احتمالاً و این غلط مصطلحه. یک بار داخل پرانتز فقط برای اینکه بدانیم، این اسم در ادبیات آلمانی یا در زبان بومی خودش اونقدری که من سوادم میرسه و بلدم شوپنهاور هست، یعنی اون ور تهش نداره. این ور افزوده ما به عاقبت آقای شوپنهاوره که بتونیم فارسی تلفظش کنیم دیگه. من با همین اسمی که مصطلحه اسم میبرم و پیش میرم. ایشون یه جمله ای داره، میگه که انسان همواره در بین ملال و درد در حال تردد و آمد و شده. چیکارش کنیم حالا؟ موافقید به سبک بومی خودمون باهاش روبرو شیم؟ یکی بهش بگه که داداش تو چقدر افسرده ای آخه، اه 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 این فیلسوفای سیاه بین. اون یکی بگه که ننه گلگاو زبون بخور یه ذره روانت آروم شه. اون یکی هم بگه همه‌شون سیاه بینن، من اون دنیای رنگی رنگی خودمون رو بیشتر دوست دارم. نه ببینید، بیاین این بار این کارا رو نکنیم، خردگیری هم نکنیم، به قصد یادگیری بریم سراغ متن. سر این کلمات هم نمیشود به این راحتی صحبت کرد. من نمیخوام مزاحم آرامش فکرتون بشم، ولی لزومن چه بسا اینطور نباشه که هر افسردگی کمتر باشه از هر شادمانی. چه بسا افسردگی یک فیلسوف به کمال نزدیکتر باشه تا سرخوشی فلانی که میگه با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره. لزوماً هر شادمانی افضل بر افسردگی نیست. چه بسا نیچه ی مجنون ترجیح داشته باشه بر خیلی از این اوغلایی که دور برمان. بنابراین خیلی سرخوش نریم سراغ درمان آرتور شوپنهاور. ما میخوایم جملهش رو بفهمیم. جملهش هم میخوایم ببریم زیر میکروسکوپ. دو تا ثمره داره. اگر آنچه که گفته رو بپسندیم و ببینیم تعریف خوبی ارائه داده، که خب با روش اصولی با یک اندیشه آشنا شدیم. اگر هم نپسندیم نتیجه گیری که او میکنه رو، چون روش اندیشیدنش رو سعی میکنیم کشف کنیم، میتونیم غلطها یا اشتباهات احتمالی رو در مسیر اندیشه شناسایی بکنیم که ما خودمون در اندیشه نوردی دچار این ابتلاعات نشیم. آماده اید بریم سراغ جمله؟ من یک بار دیگه جمله‌ای که میخوام راجع بهش صحبت بکنم و تکرار میکنم و بعد شروع کنیم بشکافیمش. انسان همواره در تردد میان درد و ملال است. خب اولین چیزی که از این جمله دستمون میاد اینه که درد و ملال یکی نیست. درسته؟ چون اگر اینا با هم یکی باشه که شما نمیتونید بینش تردد بکنید. شما وقتی نقطه‌ای رو به عنوان مبدأ و نقطه دیگری رو به عنوان مقصد میبینید، قاعدتاً برای اون یک دوئیتی قائل هستید. یعنی اگر کسی بگه من از مبدأی به مقصدی حرکت میکنم که مبدأ و مقصد یکیه، این نتیجهش اینه که بعد بگه او حرکت نمیکنه. ساکن واسطه دیگه. اگر بگه از مبدأی به مقصدی حرکت میکنم و حرکت رو در او بپذیریم، پس معنیش اینه که مبدأ و مقصد دو نقطه است در بردار، نه یک جا. حالا که فهمیدیم که در نگاه این اندیشمند درد و ملال دو موضوع از هم مستقل هست، تعریف هر کدوم از اینها چیه؟ مطلب ساده است. 65% توجه میخواد، اون 35% رو به کار خودتون برسید، 65% این چند دقیقه رو گوش بدید. خب
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست، ای آفتاب حسن برون آ دمیز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. گفتی زناز بیش مرن جان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرن جانم آرزوست. یعقوب وار و اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست.
در باب درد میشه خیلی خیلی عمیق صحبت کرد و فکر کرد، اما اجالتاً در حد گفتگوی الان انقدر بپذیریم که ما از آگاهی بر نداشتن چیزهایی درد میکشیم. ما از خواستنهای نرسیده درد میکشیم. وقتی چیزی رو میخوایم و نداریمش درد میکشیم. چه این چیزی رو میخوایم و نداریمش غذایی باشه که نخوردیم، سرپناهی باشه که نداریم، امنیتی باشه که ازمون گرفته شده یا از دستش دادیم، یا موفقیتی باشه که بهش دست نیافتیم. همه اینها برای ما درد ایجاد میکنه. در واقع درد بازتاب فقره. یعنی اون کس که همه چیز دارد و همه چیز رو در حد کمال دارد، درد هم براش متصور نیست. درد در نیاز تعریف میشه. نیازمندی که به موضوع نیازش نرسیده درد میکشه. خب این یک نقطه است. این درد برای ما چه رقم میزنه؟ محرک میشه. یعنی ما به خاطر اینکه این درد رو از خودمون رفع بکنیم، دردمون رو علاج بکنیم، شروع میکنیم، تقلا میکنیم برای رسیدن به اون خواسته، برای رفع حاجت. این کوشش ادامه داره تا زمانی که ما به موضوع خواستمون برسیم. این لحظه رویایی، این لحظه ملکوتی رسیدن به نیاز می شود لذت. یعنی اون مواجهه نخستین شما با چیزی که برای رسیدن به او تلاش کردید. هممون دیگه اینا رو تجربه کردیم دیگه. ما داریم راجع به تجربه زیستنامون حرف می زنیم. بریم از توی انبار تجربیاتمون چند تا قاب تجربه رو برداریم، نگاه کنیم، هر کدومتون تو زندگی خودتون مرور کنید. اون لحظه ای که پس از دوری رسیدید به کسی که دوستش داشتید، یا مثلا از پدری، مادری، عاشقی، معشوقی، از هر کسی فاصله داشتید و لحظه دیدار رسیده. یه مثال ملموس‌تری که برای آدمای شکموی مثل من خیلی جواب میده، لحظه وصال با غذا. یک گرسنگی ممتدی رو تجربه کردی، اون لحظه‌ای که قاشق اوله، عطر ابتدایی میخوره به مشامت، این لذت. اما برای لذت چه اتفاقی میفته؟ اگر ما بخوایم برای لذت یک نمودار نوسان ببینیم، وقتی بهش رسیدی روی خط ممتد و ثابتی باقی میمونه؟ این سوال خوب بهش فکر کنید. احتیاج هم نیست برای فکر کردن باشید برید که نمودار ایکس و ایگرگ و زد بکشید. دوباره میگم برگردید به تجربیات زیستتون. آیا وقتی به لذت رسیدید اون خط لذتتون ممتد و ثابت باقی مونده یا شروع کرده به حرکت کردن؟ اگر حرکت کرده کدوم سمتی حرکت کرده؟ آیا از لذت رفته به سمت لذت‌تر اینجوری حرکت کرده؟ یا به محض اینکه این نقطه ماکسیموم رو تاچ کرده شروع کرده به سمت افول حرکت کردن؟ یعنی برگشته به سمت بیلذتی یا مستهلک شدن. احتمالاً اگر ما صادقانه با تجربیات زیستمون مواجه بشیم، هممون در یک جمله مشترک خواهیم بود. اینکه لذت مثل بقیه چیزهایی که ما تو دنیا داریم تجربه میکنیم مستهلک شونده است. پیر میشه. ازش کاسته میشه. لذت مستهلک شونده است. حالا نکته اینجاست که این لذت آرام آرام جای خودش رو به ملال میده. یعنی کم کم شما از داشته خودتون ملول خواهید شد. تفاوت درد و ملال متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟ درد از کجا بود منشأش؟ از نداشته ها. ملال کجاست؟ با داشته ها. من یک مثالی بزنم، الان دارم تو مثالم زندگی میکنم. به عنوان یک آدم پرفشار کاری با روزی چند ساعت جلسه و آمد و شد و تردد و بعدم مثل خیلی از شماها یه ساعت ترافیک رفت و یه ساعت ترافیک برگشت، واقعا به سطوح اومده بودم. من خسته بودم از اون فضایی که تجربه می کردم و برام دردناک بود. نیاز داشتم به اینکه بیشتر در خانه باشم. روزهای نخستینی که وارد این فضا شدم اگرچه برام شگفتی داشت، اما لذتش غلبه داشت. یک روز، دو روز، سه روز، ده روز، 20 روز، 30 روز. دیگه در روز 89 لزوماً آنچه باهاش دارم روبرو میشم لذت لااقل از جنس نخستین نیست. بلکه کم کم این فضا برام تکرار میشه و همان چیزی که روزی آرزوم بود امروز برام تبدیل میشه به اسباب ملال. و حالا اون چیزی که باید بهش فکر بکنیم اینه که اصلا این روند روند کمالیه، این روند روند روبه رشدیه. ما باید بپسندیم این الگویی که آقای شوپنهاور کشف کرده در زندگی انسانی رو یا نه. این خیلی جمله جالبیه. در واقع کار میرسه به یه جایی که ما میخوایم از آرزوهایی که بهش رسیدیم رها بشیم. دیدی چقدر عجیبه؟ یعنی همون اندازه که تقلا کردیم برای اینکه به چیزی برسیم، وقتی که بهش رسیدیم آهسته آهسته میریم به سمتی که حاجتمون میشه رها شدن از آرزویی که داشتیم. اینجاست که ما تبدیل میشیم به انسان ملول.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند که یافت می نشود جسته ایم ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. شیخ با چرا همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند که یافت می نشود جسته ایم ما، گفتند که یافت می نشود آرزو.
تو اپیزود دهم که در مورد رمانتیسیسم صحبت می کردیم با هم، من یک تعریفی از انسان لجوج و از این اولاد آدم براتون ارائه کردم. اگر شنیده باشید گفتم این پدر بزرگوار ما جناب آدم کی بود؟ اون کسی که همه بهشت براش مباح بود، کل این عالم یه دونه گناه داشت، یه دونه نکن داشت و او رفت دقیقاً همان یه دونه رو انجام داد. یعنی کلن ما یه گناه داشتیم و یه گناه هم جد بزرگوار ما مرتکب شد. حالا که داریم به تعریف ملال فکر میکنیم، میشود به این پرسش هم اندیشید که اساساً شاید حرکت نخستین آدم نیز از سر ملال بوده. بله جنت بوده، با هر تعریفی که شما از جنت دارید. همین تعریف ظاهر بینانه را اگر قبول بکنیم، باقی بوده و بستانی بوده و همه خلاصه اسباب طرب فراهم بوده. فقط یک اتفاقی افتاده، اونم این که آدم جان ما ملول شده. حالا این رو یک عمر به عنوان عصیان آدم و به عنوان یک اشتباه آدم به ما معرفی کردن. میشود جور دیگری هم نگاهش بکنیم؟ مثلا میشه بگیم که نه بابا، آدم اشتباه نکرد، حبود کمال آدم بود. آدم به خدا گفت دیگه چی داری؟ اینا رو که همه رو داشت. آدم به اون بهشت اکتفا نکرد. این آدم گناهکار به اون معنی که ما داریم اسم میبریم نیست. گناه آدم این بود که به آنچه داشت اکتفا نکرد. خاصیت ملال اینه که انسان رو در آنچه که دارد متوقف نمی کنه. اگر ما با حکمت ملال به موضوع آدم نگاه بکنیم، چه بسا نه تنها آدم رو ملامت نمی کنیم، بلکه ملال آدم رو اسباب کمال هم می دونیم. یه ذره دیگه بیشتر براتون توضیح بدم. فرض کنیم این مدلی که الان با هم صحبت میکنیم صادق نباشد. یعنی ما یک چیزی رو نیاز داریم، به اون میرسیم، لذت میبریم که میبریم، همونجا میشینیم. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولین حاجت روایی انسان میشه توقفگاه، پایان. یعنی شما اولین وصالتون میشه انقضاء کمال خواهی. خب این فضیلت به نظرت؟ این چیز خیلی خوبیه. خب بریم خیلی متشکر باشیم از این انسانی که اینطور زیسته. اگر آدم به همونی که میدادن اکتفا کرده بود، آیا میتونست اشرف باشه؟ خب این که میشد همون فرشته هایی که از قبل هم بودن دیگه. این میشد همون شیطانی که میگفت 1000 سال دارم عبادت میکنم. حتی اگر بخوایم از منظر خدا باورانه به ماجرا نگاه بکنیم، و البته که من دارم غیر دقیق صحبت میکنم، ولی میشه شبیه این جملات رو هم گفت که گویی او که آفریده هم خودش مبتلای به ملال شده بوده. یعنی دیده که همه این هستی دورش دارن عبادت میکنن، کسی نیست این بازی رو برهم بزنه، به یک سکون و یک ثانی رسیده ماجرا. پس چه کنیم؟ یک کسی باشه که او هم مثل من ملول شه، او هم مثل من بر آن چه که داره اکتفا نکنه، هر چی بهش میدم بگه خیلی خوب حالا بازم بده. حالا با این تعریفی که تا به اینجا اومدیم برگردیم به اون جمله اولیه. دیدید حالا شوپنهاور آدم مایوسی نیست، گلگاو زبون هم نمیخواد، آدم بدبخت سیاه بینی هم نیست، بلکه داره فرمول مینویسه. میگه آدمیزاد میرسد به درد، درد از سر نداشتن، بعد تقلا میکنه برای رسیدن به آنچه که میخواهد، میرسه به آنچه که میخواهد. حالا اگر که قرار باشه سیر کمال طلبی او ادامه پیدا کنه، باید یه چیزی از درون او رو نسبت به همان خواسته هم بیمیل کنه. اینجا کارکرد ملال شروع میشه. ملال میاد میگه که این دیگه بسه، برو بعدی. و اینگونه است که انسان از پله به پله دیگر، از هستی به هستی دیگر در جریانه. در واقع رنج و ملال نه سیاهی های زندگی انسانن، بلکه بالهای پرواز او هستن. اگر شما رفتید یک مکتبی رو ترویج دادید که هی شوخ و شنگی رو ترویج کردید، هر جا رنج بود کتمان کردید، هر جا ملال بود زدید زیر دایره، کلن ملال و رنج رو از انسان گرفتید، خب این انسان به خاطر چی باید حرکت بکنه؟ همش نشسته باید بگه به به عجب جایی نشستم. این چه کمال طلبی در کنه خودش میتونه داشته باشه؟ ما نیازمند رنج هستیم که نردبانی باشه برای پیش رفتن، و نیازمند ملال هستیم که تلنگری باشه برای متوقف نشدن.
رنج یعنی دوری از آن کس که میخواهی، خاطرات خانه و یک حوض بی ماهی، حال آشوب مرا دریا نمی فهمد، آتشت افتاده در این کاغذ کاهی، آتشت افتاده در این.
خب حالا رسیدیم به قسمت سخت ماجرا. نگاهی کردیم و عاشق شدیم و دلی دادیم و تقلایی کردیم و رسیدیم. لحظه رسیدن هم شد اوج شور عشق، شد مستی وصال. اگر ملال اومد سراغمون چیکار کنیم؟ با وجدانی راحت و دلی آرام شما رو در این آشوب تنها میذارم. ببینید، ما باید در مسئله دست و پا بزنیم. مسئله اگر مسئله ما نشه قدر پاسخ نمیدونیم. ما باید تو این استخر سوال اضطراب بی جوابی رو بچشیم، دو قلوب آب بخوریم که بعد با همه جانمون دست و پا بزنیم به سمت ساحل. مسئله اینه که ما این سیر بین درد و ملال رو توضیح دادیم. گفتیم یه کسی یه چیزی رو میخواد، میشه دردش، بهش میرسه میشه ملالش. حالا رفتیم با همین فرمون زوجیت رو تجربه کردیم. او رو میخواستیم، دردمون بود، قصه شبمون بود، جزفزه میکردیم، تقلا کردیم تا بهش رسیدیم. به وصالش که رسیدیم، عالی جناب ملال از فردا شروع کرده زیر گوش ما خوندن که خب بعد چی؟ حالا کجا میخوای بری؟ دیگه چی؟ این دیگه چی رمز عملیاتی ملاله که تو هرچی میذاری جلوش میگه دیگه چی؟ دیگه چی داری بیاری؟ خب حالا به اینجا که رسیدیم چه بکنیم با زوجیه؟ پیمانی بستیم، عهدی بستیم. اگر بمانیم کماله یا اگر برویم کماله؟ اگر بمانیم با ملال چه کنیم؟ اگر برویم با عهد چه کنیم؟ این چیزیست که باید بهش فکر کرد. در این موضوع فکر بکنید، در این موضوع تحقیق بکنید، در این موضوع گفتگو بکنید با هم دیگه، هماندیشی بکنید. اینطور نیست که ما یک درد خفته‌ای رو داریم با چند جمله به درد تبدیل می‌کنیم. این دردیه که تو زندگی هامون داریم تجربهش می‌کنیم. فقط انگار می‌خوایم چشم هم بذاریم نبینیمش. من میگم چه کاریه؟ بیام ببینیمش. بیام در موردش فکر بکنیم. به جای در رفتن از سوال بنشینیم به پای سوال و سعی کنیم از اون بذری سبز کنیم. من هم همپای شما به این سوال بیشتر فکر میکنم و تو اپیزود بعدی داشته خودم و یافته خودم رو باهاتون تقسیم خواهم کرد. البته که یک دغدغه‌ای دارم. اینکه ما داریم آهسته آهسته به 3 ماهگی پادکست انسانک نزدیک میشیم. خیلی خیلی دستاورد داشت برای من و خیلی پربرکت بود شنوندگی شما برام. اما یک ملاحظه‌ای که دارم این هست که خیلی از یادداشت‌هایی که در طول این چند هفته برداشتم فرصت نشده که در لابلای اپیزودها خدمت شما بگم. تقریبا تمام اپیزودها میتونه یه اپیزود سایه داشته باشه که یک بار دیگه از منظر دیگه همون حرفی که خودم گفتم رو با نقادی برای شما مرور بکنم. ایده ای دارم بر این که اون چه که با هم صحبت کردیم و یادداشت‌هایی که برداشتم و حرف‌هایی که فرصت گفتنش نشد رو در قالب جستاری کتبی کنم و چه بسا منتشر بشه. ایده هنوز خامه اما برام جذابه که اگر هر از گاهی شما بتونید کتابچه ای از انسانک رو داشته باشید در کنار خودتون که همه اون چه که شنیدید رو با دقت نظر بیشتری بتونید کتبیش رو هم ملاحظه بکنید، اما این نیاز به زمان داره برای کتابت کردن. حالا یا باید بعد از اپیزود آینده یک توقف چند هفتگی داشته باشیم که من برم از ابتدا شروع بکنم به نونویسی کردن اونچه که گفته شد، یا اینکه مسیرمون رو ادامه بدیم اما فاصله اپیزودها رو از هفتگی به فاصله بیشتری برسونیم. نمیدونم، هنوز به جنبندی نرسیدم. لطفاً شما هم بهم مشورت بدید و هر آنچه که جنبندی برسه رو حتما خدمت شما عرض خواهم کرد. اجالتاً شما رو با درد و ملالتون تنها میذارم و باور کنیم ما در ذات خودمون چنان تنها هستیم که هیچ کسی بیرون از ما نمیتونه مسئله ها و رنج های درونی ما رو حل بکنه. ما اگر این تنهایی وجودی رو بپذیریم میتونیم برای چاره اندیشی بکنیم.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.